برای من میشه اصلا سوال جواب داد چطوری میشه اگر میشه؟
من فکر کنم برای روش مواجهه ما باید دو دسته دغدغه‌ها رو از هم جدا کنیم، یکی دغدغه‌های پیش از نگارش و یکی هم دغدغه‌های حین نگارش. من تجربه خودم رو در مورد این کتاب مشخصا عرض میکنم که هم به اون سوال روشی جواب داده باشم و همین که به سوال شما. از در دغدغه‌های حین پیش از نگارش، دغدغه‌های پیشانگارشی، اگر از شما سوال کنن که شما کی هستید توی گستره جهان امروز، قطعا شما خواهید گفت که من شهروند جمهوری اسلامی ایران هستم. همین عبارت کوتاه به معنای بسیار دقیقی وضعیت وجودی ما رو ترسیم میکنه. جمهوری نشون دهنده مواجهه ما با مدرنیته است به عنوان معادلی بر رس پابلیکا که بچی در سنت ما نداره. اسلام مجموعی از باورها، عقاید، مناسکی هست که به ما به میراث رسیده و با خون ما هم، با خون روحی ما آمیخته شده و ایران جایی که ما ایستادیم. اینها سه تا، حالا گفتمان اگه بشه گفت، سه گفتمان هستن، سه اولایه هویتی معرفتی هستن که دائما با هم در تقابل و تعامل و تنش و گفتگو هستن و از مواجهه این سه تا هست که پروبلماتیک های معاصر ما زاده میشن. از این سه من به وجه ایرانش تکیه کردم و حالا ایرانش تخصیص میخوره میاد ریز میشه تا میرسه به اون عنوان تقریبا بالا بلندی که ما برای کتاب انتخاب کردیم.
یه سطرش هم من نخوندم، همبستگی اقتصاد. بله،
یکی دیگه از دغدغه‌های پیشانگارشی این بوده که ما هیچ اثری نداشتیم که فرام A to Z، الف تا یای این جریان رو توضیح بده. مثلا شما پای توی هرمنوتیک، توی فلسفه تاریخ یا توی حافظ شناسی کتاب بخونید که حالا به عنوان کتاب مقدماتی آثاری هستند که میتونید مراجعه کنید، به قول گفتنی یه اوورویوی، یک نگاه جامعی نسبت به اون قضیه کسب بکنید. این هم یکی دیگر از دغدغه‌های پیشانگارش بوده. اما وقتی نگارش آغاز میشه، یعنی وقتی شما کار تحقیق انجام دادی، به صورت کلاسیک فیشار جمع‌آوری کردی، یک پروپوزالی حداقل توی ذهن تدوین کردی و آغاز میکنی به نگارش، اونجا هم یه دغدغه اصلی وجود داره. اون دغدغه اصلی من خیلی ساده است، البته هم ساده و به قول ادبیون سهل و ممتنع، سیاستنامه علامت سوال. و این علامت سوال هم خودش دو بار اون کلمه رو به پرسش میگیره، یک بار وجودش رو به پرسش میگیره، چون تو بگی مثلا سیاستنامه با یک حالت انکاری که آیا اصلا چنین چیزی وجود داشته یا وجود نداشته، بله نمیگه مناقشه جدی است. و بار دوم ما محتوا رو به پرسش میگیریم.
اگه میشه، میدونم که کار آسانی نیست، یکم از دانشگاه بیایم بیرون، از آکادمی بیایم بیرون، از خرقه بیایم بیرون، بریم تو خیابون.
بله.
به چی میگیم سیاستنامه؟
سیاستنامه ها
چه جور متنی؟
بله، به صورت مصداقی مثلا گلستان سعدی، عرضم به خدمتون که مرزبان نامه، قابوس نامه، سیرالملوک خواجه، اینها به صورت مصداقی هستن. اول من مصداق رو بگم بعد تعریف خودم رو بیارم. سیاست نامه ها متونی بودن که پشتوانه فکریشون برمیگشته به خدای نامه هایی که در عصر ساسانی، یعنی نزدیکترین عصر به فروپاشی ایران پیشا اسلامی، رواج داشتن. اینها گونه ای از خرد سیاسی رو ترویج میکردن که این خرد سیاسی میخواسته است هم مناسبات جامعه و حکومت رو توضیح بده و هم این که یک دستورنامه هایی برای حکومت های باثبات و کارآمد باشد. این خرد، این خدای نامه ها که شقوق مختلفی هم داشته، مثل تاج نامه نویسی، آیین نامه نویسی، بعد در تمدن اسلامی باز پرداخت میشه، به صورت سیرالملوک ها در میان و یه خورده چیزی درشون اتفاق افتاده که من سرو بذارم ترجمه های تمدنی، یعنی سعی کردن که مؤلف هایی که استفاده میکنن نزدیک کنن به مفاهیمی که در این تمدن رایج هست و پذیرش پیدا کنه.
من درست میفهمم انتقال تجربه های مملکت داری و دستور العمل های از پیش موجود،
بله،
در طول تاریخ به خصوص پس از گذر از یک وضعیت که ایران پیش از اسلامه به وضعیت ایران پس از اسلام، یا اصلا به وضعیت حاکمیت خلفا ها،
دقیقا در اون دو قرن انتقال که من اسمشو گذاشتم هنگامه تدوین، یعنی میراث منتقل شده، متولیان خاصی داشتن که اینا دبیران ایرانی بودن و یه سری از خاندانهای متنفذ ایرانی.
خب آقای دکتر، من بجهم به سمت دیگه ای داستان. ببینید الان من میخوام بپرسم که نهایت به چی رسید.
بله، من اون مثالی که زدم که اگه از ما بپرسن کیستیم، میگیم شهروند جمهوری اسلامی ایران هستیم، به عنوان چراغ راهنما سعی می‌کنم تو بحث حفظ کنم، فکر کنم نخ تسبیحی باشه که بتونیم گفتامون رو با هم متصل بکنیم. اینجا هم به ما به اون چیزی که رسیدیم اینه که اولا یک تبیین و تفسیری از همون بچه ایران ارائه کردیم در درون یک نظریه ایرانی که البته هیچ وقت فکر میکنم که به غلظت تفصیلی که آقای طباطبایی میکنه از قضیه نیست. و دوم که سعی کردیم که نسبت اون بچه ایرانی که استخراج کردیم با بچه اسلامیت خودمون و بچه مدرنیت خودمون توضیح بدیم. یعنی اولا که این بچه ایران در درون تمدن اسلامی تونسته چه مناسباتی تولید بکنه، چجوری تداوم داشته باشه و از پدیده ها و ساختارها چه تفسیری ارائه کرده و چه تأثیری بر اون پدیده ها و ساختارها گذاشته. و دومی که اگر ما بخوایم یک مواجهی با مدرنیتی داشته باشیم با این میراث، چجوری این میراث میتونه به ما کمک بکنه. حتی اینا نطفه آگاهی هست که به صورت پرسش در انتهای کتاب در بخش نتیجه گیری مطرح شده و در کلیت کتاب اگرچه تلویحاً در ذهن نویسنده حاضر بوده است، اما اصلا مجال ساختاری واسه طرح پیدا نکرده. و من امیدوارم اگر عمری باشد و بضاعتی در جلد بعدی سعی کنم در آستانه ورود به همین چیزی بیستم و حتی در اونجا هم بازم نمیشه از آستانه گذر کرد.
خب من چند تا سوال تو همین یه دونه توضیح برام مطرح شد. یکی از سوال‌ها این هستش که آیا گذشته تاریخ، چی باید گفت، روایت‌های تاریخی محدودیتی به ما اعمال می‌کنند؟ اینجا حالا یه زمانی ساسانیان بودن، یه زمانی مثلا خلفا اومدن حاکم کردن، یک زمانی سامانیان بودن، نمی‌دونم کی بوده، نادر بوده. من امروز میتونم تصمیم بگیرم چه جوری زندگی کنم. این که به نظر نمیاد حالا چه اون پروژه های دکتر طباطبایی چه پروژه جنبالی، داریم یک وزن عجیبی میدیم به تاریخ. این سال اول. دوم این که ما چطوری میتونیم بفهمیم که دوچار سوء تفسیر نیستیم وقتی داریم به این عناصر میپردازیم. بالاخره همیشه اون چراغی که ما میگیریم دستمون برای نگاه کردن به عناصر تاریخمون، چرا خودش تعیین کننده میشه ما به چی توجه میکنیم به چی توجه نمیکنیم. و مسئله سوم این که حالا اینا اصلا واقعا نسبتی با هم دارن یا ما به ضروره اینا رو کنار هم نشوندیم. ما میگیم جمهوری اسلامی ایران به قول شما سه عنصر گفتمانی کاملا، اصلا سه گفتمانه کاملا، یعنی دال هم نیستن، دقیقا گفتمانه. خب اینا میشد کنار هم ننشینن، علاوه اینکه میشد کنار هم ننشینن میشد با نگاه دیگه ای کنن. مگه جمهوری اسلامی افغانستان جمهوری اسلامی نیست؟ ولی یه جور دیگه به جمهور و به اسلام نگاه میکنن که اصلا یه شکل دیگه است. ما هم که توی این جمهوری اسلامی ایران بالاخره داریم از یه طرف اون ایرانه رو که وقتی بهش نگاه میکنیم هخامنشی و ساسانی و اینا همه رو زنده میکنیم، از اون طرف یه اسلامی میاریم که این اسلامه بالاخره اسلام ماست، اسلام تشیع اثنا‌عشری. اینا واقعا نسبتی با هم دارن یا ما داریم کنار هم میگذاریم؟ ببخشید خیلی پرحرف شد.
سوال شما رو حالا دو بخش عمده دارید، یکی وزن تاریخ، یکی روایت تاریخ. میگه میفرمایید که ما وزنی به تاریخ دادیم، ممکنه این وزن رو خیلی تقلیص کرده باشیم و وزنی بهش داده باشیم که سزاوارش نیست. به نظرم میرسه که پذیرفتنی نیست. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم، مثلا حالا یه نکته بگم، ما الان نگاه میکنیم یه خورده نگاه ثانوی به جهان داریم. مشکلمون که در تعامل با دنیا هست، ولی مشکل اسمشو نذارم، نوع تعاملمون. یه نگاه ثانوی از کجا اومده؟ این میراث 40 سال نیست، میراث 100 سال نیست، یک ساختاری است که از تاریخ به ما به ارث رسیده. یا بعضا ما یه سری تنش‌هایی می‌بینیم توی جامعه خودمون، این تنش‌ها رو وقتی می‌بینید در یک جامعه تاریخی دنبال می‌کنید، دقیقاً میراث تاریخه و ما این چیزی نیستش که به تاریخ وزن داده باشیم که سزاوارش نباشه، بلکه میشه گفتش که فی‌الواقع این گونه است. اما در مورد اینکه ما چجوری تاریخ روایت می‌کنیم و جایی ممکن سوء تفسیر باشه، یه پاسخ رندانه که صحیح هم هست و نمیشه اگرچه رندان است نفیش کرد، اینه که خب شما وقتی میگی سوء تفسیر، این خودش اینو تفسیره. و نکته بعدی، بله هر تاریخ نگاری یک سری از شواهد رو بنا به دلیل خاصی که ممکنه اقتضائات تحقیقش باشه، اقتضائات تئوری باشه و شاید هم جاهایی همین خارج از اخلاق پژوهشی باشه، چنان چینش میکنه که با اون فرضیه که در ذهنش هست همخوان در بیاد. کمن کسانی که برن تحقیق کنن بعد ببینن آقا ما فرضیه‌مون اشتباه بوده. معمولا فرضیه‌ها در آخر کار اثبات میشه و به هر آدمیزاد دیگه ممکنه همچین گرایشی هم داشته باشه و این چیز الگویی هست.
علوم طبیعی زیاد رخ میده.
آره، توی یه مثالی هست، یه استعاری هست میاد تخت پروکرستوس که یک اسطوره رومی بوده، افراد رو میدوزیده، یه تختی داشته، اینا میبسته به این تخت، اگر بلندتر بودن میچیدشون تا کوتاه بشن، اگر کوتاهتر بودن میکشیدشون تا اندازه تختشون بشن. بیشتر مواقع متاسفانه، من خودم رو مثال بدونم، تئوری های ما و اون قاب فکری که انتخاب کردیم شبیه همون تخته. واقعیت رو میگیریم، جوری چکش کارش میکنیم که در اون تخت جا بشه. و این نقدی که میشه وارد کرد به هر نوعی از تاریخ نگاری، اما دو تا نکته رو باید لحاظ کرد. این نقد درسته، اما شما نباید با این نقد راه تاریخ نگاری رو ببندید. چیزی که اتفاق میفته این گونه است، کسی که میاد نقد رو وارد میکنه باید خودش بیاد تاریخ نگاری بدیلی رو ارائه بکنه، نه که این نقد نفی سلبن موضوع به کوبه بذاره کنار و ما رو در خلا رها کنه. به هر حال ما نیازمند این هستیم که روایتی از تاریخ داشته باشیم که این تفسیری از چگونه بودن ما در جهان و افقی از شدن ما در آینده رو برامون ترسیم بکنه و نیازمندیم که همچین تاریخ نگاری داشته باشیم. اگر شما که نهالش منتقد نوعی نقدی داره به هر نوع تاریخ نگاری، علل قاعده ازش استقبال میشه، خیلی هم خوشحال میشیم. من که نه، بزرگان فن، اما خب باید زحمت بکشه یک تاریخ نگاری بدیلی رو ارائه بکنه که تفسیر خوبی که ضعف‌های قبلی
از جوابای رندانه میشه دادا. مثلا طرف بگه که شما مدعاتون شبیه اینه که بگید کسی حق داره بگه برج پیزا کجه که صافشو بتونه بسازه. من هنوز نگرفتم که آخر این آزمایشگاه شما چی در اومد. یه جور دیگه بپرسم، شما اشاره کردید به یک پروژه دیگر، نمیگم بدیل یا رقیب یا فلان، وزن کشی نمی کنم، پروژه های دکتر طباطبایی. خب این دوتا پروژه شباهت ها و تفاوت هایی دارن. معلوم هست برای من مخاطب که این شباهت ها و تفاوت ها چی هست؟ ظاهرن نه. میخواید یکم بهش بپردازیم؟
بله. ببینید، به نسبت این کتاب با پروژه آقای طباطبایی، یک بار نسبت همدلانه هست، یک بار نسبت منتقدانه هست. نسبت همدلانش وقتی هست که عرض کردم ما سیاستنامه نویسی رو یک علامت سوال جلوش میذاریم و بعد میخواییم در سطح هستی شناختی بهش پاسخ بدیم که آیا اصلا سیاستنامه وجود داشته یا وجود نداشته. مگر چنین چیزی هم محل تردید هست؟ بله. یکی دیگر از اساتید فن که در این حوزه تتبعی کردن و آثار گرانقدر نوشتن، جناب دکتر داوود فیرایی هستن که ایشون در کتاب خودشون قدرت دانش و مشروعیت در اسلام بالکل منکر وجود سیاستنامه نویسی شدن. و چون سیاستنامه نویسی یکی از ارکان نظری ایران آقای طباطبایی محسوب میشه، خالی کردن زیر این رکن به این معناست که توالی منطقش به جایی میرسه که ما حتی خود ایران رو به منزله یک پدیده تاریخی که هویت مشخصی داشته و عناصر تمدنی قابل توجهی داشته منکر بشیم. اون قسمت که همدلانه هست که فصل اول رو شامل میشه، صرف این شده که پاسخهای مبسوط مبتنی بر داده پژوهی بسیار گسترده و دقیق با ارجاعات مشخص و متوالی ارائه بشه که نشون داده بشه تردید آقای فیرهی بر مبنای روش شناسی که ارائه کردن که مبتنی بر اون علم شناسی دوگانه فارابی هست مبنایی نداره و تاریخ اصلا با ایشون همخوان نیست و آدم تعجب میکنه که چجوری ایشون تونستن
تاریخ این داده های تاریخی
آدمی تعجب میکنه چجوری ایشون تونستن که این همه حجم عظیم شواهد و دلایل رو نادیده بگیرن. اما در قسمت دوم که مواجهه منتقدانه با پروژه فکری آقای پروژه تحقیقاتی، چون آقای طباطبایی پروژه تحقیقاتی دارن که در مورد تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در صده های میانه ایران هست، یک پروژه فکری هم دارن که در مورد نظریه ایران هست. من حتی اگر انتقادی هم به پروژه فکری داشته باشم موضوع این کتاب نیست، بلکه قسمت دوم که نقادانه هست به پروژه تحقیقی ایشون، یعنی روایتی که ایشون از تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در صدای میانه ایران ارائه میکنن. احتمالاً حالا سوال میشه که خب اون تاریخ نگاری هم چی هست؟ من یک شمای کلی ارائه کنم. ایشون معتقدن که ما دچار زوال اندیشه شدیم، بدین معنا که فلسفه سیاسی یک بنیانگذار داشته و خودش هم بنیانگذار بوده و هم آخرین فیلسوف ما بوده که فارابی هست. پس اینجوری حکایت فلسفه سیاسی آغاز میشه. بله، یک کوچه بنبست دیگه حرف ایشونه. و شریعت نامه نویسی هم در تمدن ایرانی نتونسته پیروانی پیدا بکنه، چرا که تبریکشون به کار بردن بسیار بسیار رسا و جالب است. ایران در بیرون درون تمدن اسلامی استاده بوده. دقت کنید، شما فرض کنید دو تا دایره در بیرون درون، یعنی یک پارادوکس عجیبی میشه. یعنی اگرچه ایران داخل تمدن اسلامی بود، اما از جهات فکری هویتی و مبانی اندیشه در بیرون ایستاده بود. به همین دلیل خلافت هیچ وقت در تمدن ایرانی نه هواداری داشت نه حواری داشت. بعد میمونه خب جریان سوم که جریان سیاستنامه نویسی هست، که دو جریان دیگه در داخل این ادغام شدن و این مذهب مختار اندیشیدن به امر سیاسی در صدای میانه شده، از مبانی فکر ایران شهری برآمده و در تفکر ایران شهری ادامه پیدا کرده و الان هم اگه بخوایم ما بازسازی از اون داشته باشیم باید به همون مبانی رجوع بکنیم. و یک جاهایی برای اینکه ایشون تئوری خودش رو اثبات کنه، به ویژه در اون قسمت غزالی نصیحت الملوک، سعی کردن تاریخ رو همون کاری که اون تخته بود عرض کردم خدمت تحت پروفسوس انجام بدن، یعنی یه جوری بکشن تاریخ رو که درون تئوریشون جا بشه. اینجاها مواردی بودن که من رویکرد نقادانه به کاریشون داشتم و سعی کردم که توضیح مقبولی ارائه کنم که مخالف و بدیل توضیح ایشون باشه.
به نظرم میاد شما علاوه بر این که شواهد نوعی رو دوباره بررسی کردید یا اضافه کردید، گفتید در این مورد این رو هم باید در نظر گرفتم، من فکر می‌کنم شما یک رده از شواهد یا یک رده از موضوعات بررسی رو هم اضافه کردید که توی پروژه ایشون در واقع شاید اونطور بهش نگاه نمیشه. ببینید، ما همیشه وقتی راجع به چیزی حرف می‌زنیم جوری حرف می‌زنیم که نه این محصله، این همجه هست. شما مثلا میفهمید که ایران کیه؟ ایران هخامنشیه، ایران ساسانیه، بلاز تاریخ، ایران اکنونه. اگه ایران اکنونه، ما داریم راجع به این پهنه جغرافیایی صحبت میکنیم، راجع به عرصه فرهنگی صحبت میکنیم، اصلا راجع به مفهوم دولت، ملت، کشور، راجع به کدوم این مفهوم ها چطوری داریم صحبت میکنیم؟
بله، شما اگر به خود ایران رو در نظر بگیرید، حالا هر تفسیری که ازش داشته باشید، منتعلیه راست آکادمیکال، تو اگه این تعبیر درست باشه، برید میبینی که به هر حال جریان آقای طباطبایی ایستاده و میگه که ایران در خطره و خیلی روایت بسیار حماسی رو ارائه میکنن که کنه شما همه الان باید برید تو میدان و مبارزه کنید. اگه از این ور برید اون سر طیف، یعنی منتعلیه راست سیاسی هم که ما بریم، ببینیم بازم همین مسئله مطرح هست. یعنی این که حداقل من فکر میکنم از نظر موضع تاریخی ما به یک ضرورتی رسیدیم که الان ایران برای ما یک مسئله حیاتیه و حتما باید بهش بپردازیم. همون گونه که ما عزیزانی داریم که میرن بیرون مرزها، در مرزها می جنگن و با خون پاک خودشون از تمامیت ارضی ما دفاع می کنن، ما نیازمند این هستیم که در عرصه اندیشه، در عرصه هویتی و در عرصه تاریخ نگاری به عنوان مابعضاقه و متناظر همون خونی که برای خاک مرخته میشه از ایران دفاع بکنیم. من فکر نمی کنم این محل مناقشه باشه، چون به هر حال ما باید یک جایی بیستیم و عرض کردم در شهروند جمهوری اسلامی ایران بودن، ایران جایی که ما میستیم و پامونو میذاریم روش و میتونیم تازه از اونجا شروع بکنیم.
سلام نه دکتر، ما نمیگیم از ایران دفاع نکنیم، از اون جاهایی که آدم میترسه سریع بعد از خودش چیز بکنه، رفع شبهه بکنه، نه هیچ کس نمیگه از ایران دفاع نکنید. صحبت اینه که اصلا این ایرانی که میگید ازش دفاع بکنیم، تا وقتی که اون بیرون هست و میخواین ازش دفاع بکنیم تقریبا مشکلی وجود نداره. بله. وقتی شما در پژوهش دارید از ایران حرف میزنید، شواهد دارید جور میکنید، اگر مفهومهای مختلف متفاوت و گاه حتی متنافر از ایران وجود داشته باشه و شما موقعی دارید این رو باهاش کار میکنید، یه ذره اجازه بدید یا نرم از کنار این تفاوتها رد بشید، ممکنه نتیجه پژوهش به یه جاهایی بره که اصلا معلوم نیست کجا. آیا لازم نیست ما اصلا ابزاری داشته باشیم که تضمین بده به ما برای لحاظ کردن تفاوت‌ها؟
ببینید نقد و تشکیک شما وارده، یعنی شما باید بخواید از یک موضع کاملا انتزاعی که هیچ نسبتی با موقعیت خودتون نداشته باشید اون مفهوم رو کنه که مثلا میخواید در مورد یک لیوان، یک فرمول شیمی صحبت بکنید، نقد کنید، بله خب این مفهوم ایران طیف معنایی بسیار گسترده‌ای داره، مصادیق متعددی هم داره، از ایران هخامنشی بگیر بیار تا ایران صفوی، در این من فکر می‌کنم انقلتی نباشه. اما ما مشخصاً با این مفهوم یک نسبتی داریم و در نسبت خودمون با این مفهوم سعی کردیم که بار معنایی بهش بدیم و من فکر می‌کنم که با توجه به نسبتی که داریم و موقعیتی که داریم، اگرچه ما این مفهوم رو در معنای جدید خودش برساختیم و به این معنایی که الان غلظت پیدا کرده در تاریخ ما شاید روش تاکید میکنم ما به ازایی نداشته، اما این واقعا بر مدد یک ضرورت وجودی ماست. اگر این نقد به ایران، نظری ایران، چه اون چیزی که آقای طباطبایی استفاده کرده، چون اون چیزی که من استفاده کردم، هر کسی وارد باشه، شما همین نقد رو با همین غلظت و شدت میتونید به فردوسی وارد بکنید.
فردوسی هم جزء مقدسات نیست؟
نه نگفتم جزء مقدسات، صد البته که جزء مقدسات نیستش، اما شما باید نگاه کنید در اون موقعیت تاریخی، در کانتکسی که متفکر قرار گرفته، مثلا من که متفکر هستم، پژوهش کردم، کسی مثل آقای طباطبایی و بزرگانی مثل فردوسی ایستادن، یک ضرورت‌های تاریخی وجود داشته و اینها به عنوان متفکر، به عنوان فیلسوف و به عنوان اندیشمند علل اصول وظیفه‌شون این بوده که این مفاهیم رو یک جورهای حالا جلب معنای تخصصی خودش بر بسازند و سعی کنن که به جامعه جهتی بدهند که بتونه بهترین حالت ممکن رو برای ما داشته باشه. من فکر کنم از این لحاظ مفهومی هست که کاربرد داره و موفق هست.
من از جناب علی باز هم تشکر میکنم که تشریف آوردید به این برنامه، امیدوارم که این برنامه باشه، کتاب شما هم منتشر بشه و بیاین راجع به اون جلد بعدی هم، حالا نمیتونم بگم مفصل، در همین حدی که برنامه اجازه میده با هم صحبت کنیم. خیلی ازتون ممنون.
زنده باشید، سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
ما تو آینه ام مهر تو ب در سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار مجید کوشا همتی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم، با امید به فردا و فرداهایی بهتر. شب خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین.